دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره ودري. مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر از شما، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، با حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان از اقدامات جدید مبارزه علیه مواد مخدر و بمباردمان مراکز پروسس تریاک خبر می دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان جنگ علیه تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان اعلان کرد. در 2 سال گذشته حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های این کشور کاهش یافته. رهبر مذهبی ایران خواهان کمک‌های بیشتر به آسیب دیدگان زلزله اخیر در این کشور شده است. قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان جنگ علیه مواد مخدر را اعلان کرده است. جنرال جان نیکلسن این موضوع را امروز دوشنبه در یک نشست خبری با لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان جنرال شریف یفتلی بیان کرد. جنرال نیکلسن گفت تیاره‌های جنگی ناتو چندین مرکز تولید مواد مخدر در هلمند را مورد حمله قرار دادند و او گفت که در این عملیات برای نخستین بار از تیاره‌های جنگی F-22 در افغانستان کار گرفته شده است. جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید قوای تحت امر وی حملات بر مراکز تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر را ادامه خواهد داد. در یک خبر دیگر، شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که در مرحله نخست عملیات از بین بردن مراکز مواد مخدر، 8 مرکز تولید پروسس و قاچاق مواد مخدر را در ولسوالی های سنگین، مساقله، کجکی و نوزاد هلمند هدف گرفته است. و دفتر والی هلمند میگوید در این عملیات 7 مرکز طالبان نیز هدف گرفته شده است. رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران زن حضور اندک زنان در رسانه‌های افغان را نگران کننده خوانده است. فریدن نگزاد که امروز در یک نشست درباره وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان نتایج سروی مطالعاتشان در چند ولایت افغانستان را با خبرنگاران شریک می‌ساخت گفت در حال حاضر 1037 زن در رسانه‌های فعال کشور مصروف کارند که نسبت به 2 سال قبل کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. وی افزود
اگر با 2 سال قبل مقایسه کنیم، تعداد خبرنگاران زن کاهش یافته است. آنها در برخی از ولایات مجبور شدند که کار مسلکی خود را رها کنند و به رشته های دیگر چون معلمی روی آورند.
خانم فریده نگزاد گسترش ناامنی، برخورد تعویض‌آمیز با خبرنگاران زن در رسانه‌ها، مشکلات اجتماعی و فرهنگی را از جمله عوامل مهم عنوان کرده است. رئیس جمهور افغانستان امروز با نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان ملاقات کرد. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان در این دیدار گفت که کشورش خواهان صلح و ثبات دائمی در افغانستان بوده، از پروسه صلح به رهبری افغانان حمایت کرده و از تداوم همکاری‌های جرمنی در بخش‌های مختلف اطمینان داد. نماینده جرمنی همچنان حمایت خود را از استراتژی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفت که رئیس جمهور از کمک‌های جرمنی به افغانستان قدردانی نمود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبر مذهبی ایران خواهان فراماوری کمک‌های بیشتر برای نجات یافتگان زلزله مخرب در این کشور شد. آیت الله خامنه‌ای امروز از ولایت کرمانشاه دیدن کرد. ولایت کرمانشاه در ایران و مناطق در مرز عراق دو هفته پیش شاهد یک زلزله شدید به مقیاس 7.3 درجه ریشتر بود که در نتیجه آن 530 نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی و بی خانمان شدند. آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران در سخنرانی در گردهمایی باشندگان منطقه سرپل زهاب عملیات نجات و امداد را ستود، اما همچنان نارضایتی خود از نوعه کمک به افرادی که از این زلزله متاثر شدند ابراز نمود. خامنه ای افزود که با باور وی مسئولان باید تلاشایشان را در این زمینه دو برابر سازند. گفته می شود که متضررین این زلزله تا کنون مواد اولیه به شمول مواد خوراکی و همچنان مواد سوخت در سرمای زمستان را در اختیار ندارند. در حادثه ترافیکی در جنوب پاکستان 20 نفر کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس پاکستان گفت حادثه امروز در نتیجه تصادم مینیبوس با یک لاری پر از زغال در سرک بین سند و خیرپور رخ داده است. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در دیدار با ایلمار محمد یاروف امتای آذربایجانی خود در باکو از همکاری میان دو کشور ستایش کرد. دیدار وزرای خارجه روسیه و آذربایجان روی روابط دو جانبه بین دو کشور و نزاع ناگورنو قره‌باغ تمرکز دارد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان از اقدامات مشترک جدید مبارزه علیه مواد مخدر و بمباردمان مراکز پروسس تریاک خبر می‌دهد. وزارت مالیه افغانستان می‌خواهد 170 پروژه بزرگ و کوچک را از طریق مشارکت عامه و خصوصی پیاده سازد. ولسی جرگه افغانستان تبعیض قومی را با تروریسم یکسان می‌داند.
شخص خدا مسئله تعویض قومی را با تروریسم یکسان می‌دانم. از شما و کسای بای محترم خواهش جدی ماییست که در این مورد پیشنهاد کنین تا در قانون گنجانیده شود.
بعد از 11 روز تحصن، یک هیئت از کابل با معترضان در غور صحبت کرد و به خواسته های آنها پاسخ داد.
پروژه اصلی سرک چیزی که دیزاین شده برآورد شده کارش با دزی با جدیت پیش میره و پول ازی در بودجه وجود داره.
و در مسائل مهم منطقه و جهان میشنویم که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات اخیر در کشمیر هندی را به دوش گرفته است. با ما باشید. لوی درستیز افغانستان میگوید عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی مراکز پروسس تریاک را هدف قرار داده چون منابع مالی شورشان پنداشته می شود. جنرال شریف یفتلی روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که مواد مخدر منبع اصلی تمویل طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می باشد. در این حال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که مواد مخدر افغانستان سالانه 600 میلیارد دلار عواید دارد که 200 میلیون دلار آن به جیب رهبران طالبان می‌ریزد. همکارم جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
لوی درستیز اردوی افغانستان میگوید نیروهای افغان و بین المللی ضربات شدیدی را بر طالبان وارد کرده و اخیراً عملیات‌های مشترک این نیروها سبب از بین رفتن شماری از رهبران طالبان مسلح و مراکز منابع تمویل آنها شده است. جنرال شریف یفتلی روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت این عملیات‌ها با حمایت قوای هوایی نیروهای افغان و بین المللی انجام شده و تلاش می‌شود تا مراکز تمویل طالبان که مواد مخدر می‌باشد از بین برود.
طالبان یک گروه شورشی متکی به مواد مخدره و جنایتکار است که از فروش مواد مخدره سود میبرند. تولید تریاک در مناطق تحت نفوذ این گروه سبب سلب شدن منافع با ارزش از هم افغانا و ممانعت از پیشرفت میگردند. بینن عملیات مشترک نیروهای افغان و قوای آمریکایی علاوه بر تضعیف منابع عایداتی طالبان از انتقال مواد مخدره به سراسر جهان جلوگیری میکند.
لوید رئیس اردوی افغانستان گفت که از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون نیروهای افغان 2343 عملیات را به خاطر محو مواد مخدر در کشور انجام دادند. آقای افتلی همچنان افزود که تامین صلح و ثبات در افغانستان نیازمند مبارزه جدی در برابر مواد مخدر که منبع اصلی تمویل طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی میباشد را تشکیل می‌دهد. مقامات وزارت دفاع میگویند که شب گذشته مراکز عمده تولید و پروسس مواد مخدر را در ولایت هلمند هدف قرار دادند. عملیات برای محو مراکز پروسس و تولید مواد مخدر در حال آغاز شده است که پیش از این نیز نگرانی از این ناحیه وجود داشته و در برخی گزارش‌ها گفته شده است که همین پدیده منبع اصلی ترورستان در افغانستان می باشد. در نشست مشترک خبری جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز مواد مخدر را یکی از منابع تمویل طالبان خوانده و تاکید کرد که این گروه از درک مواد مخدر عایدات هنگفتی را به دست می آورند. وی گفت که مواد مخدر افغانستان سالانه 600 میلیارد دلار عواید دارد که 200 میلیون دلار آن به جیب رهبران طالبان می‌ریزد. وی از همکاری نیروهای بین‌المللی با نیروهای افغان در جهت مبارزه با تروریسم و منابع تمویل آنها که مواد مخدر می‌خواند اطمینان داد. آقای نیکلسن همچنان گفت که 85% مواد مخدر جهان در افغانستان تولید شده و پس از تروریسم مواد مخدر بزرگترین خطر است که افغانستان و جهان را تهدید می‌کند. این در حالی است که چند روز قبل مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت گزارش امسال آنان نشان می‌دهد که میزان کشت کوکنار در تناسب با سال گذشته 63% و تولید تریاک 87% افزایش یافته است. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مالیه افغانستان می‌خواهد به تعداد 170 پروژه بزرگ و کوچک را از طریق مشارکت عامه و خصوصی تطبیق نماید. خالد پاینده، معین این وزارت، امروز در نشست تحت نام گفتمان مشارکت عامه و خصوصی در کابل گفت که هماهنگی و مشارکت در بخش تطبیق پروژه‌های با کیفیت و با وقت میان حکومت و سکتور خصوصی بسیار مهم است. همکارم جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان در نظر دارد تا بیش از 170 پروژه مختلف بزرگ و کوچک را با ارزش نزدیک به 1000 میلیون افغانی به هماهنگی و مشارکت عامه و سکتور خصوصی در کشور تطبیق کند. خالد پاینده، معین مالی این وزارت، روز دوشنبه در نشست تحت نام گفتمان مشارکت عامه و خصوصی در کابل گفت که بیشتر سرمایه‌داران علاقه‌مندی دارند تا در بخش صحت و برق سرمایه گذاری کنند.
پروژه بسیار کلان تا و پروژه بسیار خرد مثلا یک کلینیک و یک عرضی خدمات در جای پروژه که 170 پروژه و ازو بیشتر است در تمام می سکتور ها. زیادتر دلچسپی که سرمایه گذارا در افغانستان دارن اولش در سکتور انرژی است و دوم در سکتور صحی.
آقای پاینده میگوید که شماره از پروژه ها در بخش برق کارشان تکمیل شده و به زودی قراردادهایشان با تعداد از شرکت ها امضا خواهد شد. مسئولان وزارت مالیه میگویند هرچند پی 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 یا مشارکت عامه و خصوصی در افغانستان یک موضوع تازه بوده، اما بسیار مهم و حیاتی میباشد. آنان میگویند که هدف راه اندازی این گفتمان مساعد ساختن زمینه برای آگاهی عامه و بحث و تبادل نظر است. خالد پاینده، معین وزارت مالیه، افزود که قانون مشارکت عامه و خصوصی قبلا از سوی ولسی جرگه تصویب شده و اکنون تلاش می‌گردد تا در روشنی آن اقدامات صورت گیرد. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که حکومت در حال حاضر با کمبود زیربنا، موانع و عرضه خدمات بی‌کیفیت در بخش تطبیق پروژه‌های انکشافی روبرو بوده، اما می‌شود از طریق مشارکت عامه و سکتور خصوصی خدمات تاثیرگذار و به موقع را به مردم ارائه کرد. با گفته آنان مشارکت عامه و خصوصی سبب ایجاد فرصت‌های اقتصادی، فراهم‌سازی زمینه‌های لازم کار، سرمایه‌گذاری و تطبیق پروژه های زیربنایی در بخش های دولتی و خصوصی، رشد جامعه و ایجاد هماهنگی میان سکتور دولتی و خصوصی میگردد. یونس مومن، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در گفتمان مشارکت عامه و خصوصی از حکومت خواست تا در کنار ایجاد فضای مسئول برای تجار، سهولت های دیگر را نیز برای سرمایه گذاری فراهم سازد. وای میگوید سکتور خصوصی با چی نیاز دارد؟ سکتور خصوصی از بیروکراسی با تنگ آمده است. از لحاظ امنیت ما با مشکل روبرو است. در مورد انتحاری ها و دیگر تهدیدات چیزی نمیگویم، اما حلقاتی که در موتورهای پلیس و امنیت ملی می آیند و تجار را اختطاف می کنند واقعا برای ما یک مشکل است. آقای مومن میگوید که اگر به صورت واقعی میان حکومت و سکتور خصوصی مشارکت و هماهنگی به وجود آید، هر دو طرف از لحاظ اقتصادی نفع بیشتر برده و برای مردم نیز خدمات معیاری ارزان می گردد.
در حالی که حکومت افغانستان می خواهد ده ها پروژه خرد و بزرگ را از طریق مشارکت با سکتور خصوصی تطبیق نماید، شماره از کارشناسان اقتصاد می گویند با توجه به اوضاع کنونی نیاز است تا دولت با تشویق سرمایه گذاری در داخل کشور از رکود اقتصادی و فرار سرمایه جلوگیری کند. حسیب الله موحد استاد پوهنتون کابل می گوید زمان آن فرا رسیده تا دولت فعالیت‌های اقتصادیش را با سکتور خصوصی هماهنگ سازد و تعهداتی که در نشست امروز به بخش سکتور خصوصی داده است مانند گذشته روی ورق باقی نماند. همکارم نظیفه محبوبی در این مورد با آقای موحد مصاحبه کرده که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم.
وظیفه دولت بیشتر بستر‌سازی است، به خاطر اینکه برای سکتور خصوصی بسترهای مناسب است، به خاطر رقابت ایجاد بود. در شرایطی که نیاز است سکتور خصوصی حمایت شود، نتیجه مثبت خواهد داد. منتها شرطی است که فرصتهایی را که برای هر یک از بخشهای سکتور خصوصی یا برای هر یک از متشبثین ارائه میشه، این فرصت مساوی نباشد. یعنی اگر برای یک شرکت یا یک کمپانی فرصت بیشتر و برای دیگه کمتر بذاشن، زمینه رقابت سالم از بین میره و این آید به صورت غیر عادلانه توزیع شد و در آینده برای بازار افغانستان نتایج خوب را مبار نخواهد آورد.
پیوسته سرمایه گذاران و سکتور خصوصی از این که در داخل کشور زمینه سرمایه گذاری برشون فراهم نبوده شکایت کردن. فکر میکنین چرا راستی در این زمینه کمتر کار از طرف دولت صورت گرفت و مشکل به نظرتان در کجا بوده؟
بله، مشکلات عمده زیاد وجود داره در افغانستان. یکی از اون مشکلات امنیتی است. واضح است که اگر مشکلات امنیتی وجود داشته باشه، در حقیقت اونا سرمایه‌شان معرض به خطر است. این خود به خود انگیزه سرمایه‌گذاری را پایین می‌آره. در پهلوی ازو مسئله زیربناها است. در صورتی که اگر اونا زمین در اختیارشان گذاشته نشه، در صورتی که برق نداشته باشند، سرک نداشته باشند، واضح است که با مشکلات جدی مواجه میشن و نمیتونن که مفاد را از سرمایه‌گذاری به دست بیارن. بفهمین که در سرمایه‌گذاری بیشترین مسئله انگیزه مفاد است. وقتی مصارف تمام شد بالا میره، به این معنی است که به مو مفاد کم میشه. وقتی هر قدر کم شود، در حقیقت تشویق برای سرمایه‌گذاری پایین میاد.
و اگر تعهدات عملی میشه، چقدر فکر میکنین که نشست امروز به اقتصاد کشور مهم خواهد بود؟
در یکی از مسائل عمده‌ای که در اقتصاد بازار مد نظر گرفته میشه، رشد سکتور خصوصی است. یعنی در قدم اول خود جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی بالا میره که ما در سال‌های اخیر بسیار یک رشد اقتصادی بسیار پایین داشتیم. در قدم اول این یکی از مسائل بسیار عمده است. بعدا تاثیراتش بالای دیگر سکتورها است. اگر سرمایه‌گذاری صورت میگیره، واضح است که میزان کار بالا میره و بیکاری میزانش پایین میاد. در پالیو ازو در قدم اول وقتی که نیازمندی های داخلی مرفوع میشه از خود عرضه داخلی، یعنی اکثرا وقت ما ببینیم که چیزی که ما تقاضا داریم در مجموع در حدود 90% از خارج وارد میشه، یعنی بیلانس تجارت ما یک بیلانس بسیار نامتوازن است. اگر در داخل کشور تولید صورت میگیره و عرضه میشه، به این معنی است که ما در حقیقت یک قسمت از تقاضای داخلی را مرفوع ساختیم و در قدم بعدی اگر بیشتر تشویق میشه باعث رشد صادرات و اگر تشویقات کم شود، انگیزه سرمایه‌گذاری پایین میاد و اگر انگیزه سرمایه‌گذاری پایین میاد، عواید دولت جی دی پی تمامش پایین میاد و باعث رکود اقتصادی خواهد شد.
یعنی استاد شما میگین که در عمل باید این تعهدات محسوس باشد؟ اگر طبعاً
دقیق بله، چیزی که تعهد صورت میگیره واقعا جنبه عملی ازو باید محسوس باشد.
حسیب الله موحد استاد پوهنتون کابل در گفتگو با همکارم نظیفه محبوبی درباره اهمیت مشارکت سکتور خصوصی در امور اقتصادی ابراز نظر کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
همایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان تعصب قومی را محکوم کرده و آن را با تروریسم یکسان خواند. آقای همایون که روز دوشنبه ریاست جلسه عمومی ولسی جرگه را به عهده داشت گفت افراد متعصب باید به مانند یک تروریست محاکمه شوند. بحث روز دوشنبه این جرگه بیشتر بر سر اختلافها در درون حکومت بود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
معاون اول ولسی جرگه پیشنهاد میکند که موضوع پیگیری از تعصب قومی شامل قانون شود تا مطابق آن افراد متهم به آن به محکمه کشانیده شوند. همایون که روز دوشنبه ریاست جلسه را بر عهده داشت، تعصب قومی را به تروریسم تشبیه کرد.
شخص خودم مسئله تعویض قومی را با تروریسم یکسان میدونم. از شما و صاحبای محترم خواهش جدی ما است که در این مورد پیشنهاد کنیم تا در قانون گنجانیده شود که هر کسی که تعویض میکنند از هر قومی که باشد من عیسی یک ترورست او باید به محاکمه کشانده شود.
بحث بیشتر اعضای ولسی جرگه در اشاره به مکتوبی است که از آدرس قماندانی نظم عامه وزارت داخله به شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این مکتوب آمده است که برای ایجاد یک قطعه 500 نفری ضد آشوب ساتنمنان و افسران معرفی شوند. همچنان در مکتوب ذکر شده که باید در این قطعه 500 نفری از اقوام خاص جذب شوند. پیش از این کارمند اداری امور ریاست جمهوری پس از آن که یک رهنمود قومگرایانه که از آدرس وی در صفحه تلگرام این اداره نشر شد استفاده داد. لوئیس سارانولی پیش از این گفته است که دوسیه این مسئول اداری امور به محکمه فرستاده شده است. در همین حال وزارت داخله میگوید مکتوبی که از آدرس قماندانی امن و نظم عامه نشر شده غیر قانونی است و عاملین آن به سارنولی معرفی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت داخله این موضوع را جدی گرفته است.
این مکتوب غیر مسئولانه نشر شده و ما عاملین آن را پیدا کرده ایم. مکتوب یاد شده برخلاف تمام اصول و قوانین وزارت داخله نشر شده است که مدیر پیژند قماندانی نظم عامه به سارنولی معرفی شده است.
فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه گفت برای نظارت بر اعمال حکومت باید یک کمیسیون ایجاد شود تا مسئله مشارکت سیاسی در تمام ادارات دولتی به شمول ریاست جمهوری را بررسی کند. خانم کوفی افزود این کمیسیون باید از ریاست جمهوری گرفته تا قصر سپیدار، اداری امور، وزارت مالیه، وزارت داخله، وزارت خارجه و حتی دفتر بانوی اول را بررسی کند تا مشخص شود که بر بنیاد قانون تا چه حد مشارکت سیاسی اقوام را در نظر گرفتند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک هیئت از حکومت مرکزی بعد از 11 روز تحسن شمار از باشندگان غور از این ولایت امروز بازدید کرد و به خواسته های تحسن کنندگان پاسخ گفتند. این هیئت در چوک شهر فیروزکو در میان معترضان برایشان از تلاش های حکومت درباره خواسته های آنها معلومات داد. عبدالقادر غفوری با تفصیل بیشتر از فیروزکو گزارش می‌دهد.
شیر محمد جامیزاده مشاور ارشد رئیس جمهور امروز در رأس یک هیئت 4 نفری در ولایت غور آمده و با معترضان وارد گفتگو شدند. این هیئت در جمع معترضان در داخل شهر فیروزکو حرکتی آنها را یک حرکت مدنی و مشروع که امانا ساخت شارای مرکزی کابل غور و غور هرات می باشد عنوان کرد. به گفته آقای جامیزاده پروژه ساخت شارای مرکزی که شرق افغانستان را به غرب این کشور وصل می کند قبلا دیزاین شده است و اکنون کارش جریان دارد. اما به گفته وی برای اینکه به کار این پروژه سرعت بیشتر بخشیده شود حکومت به طول 40 کیلومتر سرک غیر ریزی شده را که از مرکز غور به سمت غرب و شرق کار خواهد شد شامل بودجه ملی ساخته است.
پروژه اصلی سرک چیزی که دیزاین شده برآورد شده کارش بادزی با جدیت پیش میره و پول ازی در بودجه وجود داره، ولی ما به خاطر از این که بتانیم برای مردم ولایت غور کار عاجلتر را به سال آینده اجرا کنیم 20 کیلومتر به این طرف و 20 کیلومتر به اون طرف این شامل بودجه سال 1367 کرده.
مشاور رئیس جمهور همچنان از شامل ساختن پروژه 5 مگاوات برق آفتابی در بودجه ملی که در سال آینده کار خواهد شد خبر داد. در این سفر همچنان عبدالرحمن صلاحی معین وزارت فواید عامه، محمد داوود قاضی زاده معین وزارت انرژی و آب و عبدالوکیل ناصری معین عملیاتی شرکت برشنا نیز آقای جامیزاده را همراهی می‌کردند. محمد داوود قاضی زاده معین وزارت انرژی و آب تاکید داشت که حکومت متحد بر این است که تا اواخر سال 2019 پروژه بند برق پوزلیج را به پای اکمال برساند.
وزارت انرژی و آب متعهد است کوشش میکنه که سرعت کار بهبود ببخشه، کار سرعت بده. اگر به خاطر سردی هوا کار کانکریتی با کندی مواجه نشود انشالله در آخر سال 2019 این پروژه مکملا به بهره برداری آماده میشه.
اما مظاهره کننده در واکنش به این وعده ها گفتند در نظر گرفتن 40 کیلومتر سرک غیر ریزی شده در بودجه ملی مورد قناعت آنها نبوده و از حکومت خواهان آغاز کار مکمل شارای مرکزی گردیدند. چند تن از آنان به رادیو آزادی میگویند
وعده ای که همه هیئت آورده برای ما گفته به هیچ وجه قابل قبول ما مردم نبوده و نیست. ما میخواهیم که فقط
سرکی مرکزی هرات غور غور کابل این همی وصل شد و همچنین درباره برق هم باید بگم که وعده کیفیت گفتم ما قبول نداریم باید کاری بندی پوزیلیج عملا سرعت پیدا کنه و عملا اجرا شود.
همی حیاتی که از مرکز ایزوم شده بود آمده بودن خواست از اینا کاملا قبول نداریم یک چیز بسیار میانتهی خورد است ما قبول نداریم خواست ما امو سرک کاملی از غور کابل غور هرات خواست ما امو است این قبول نداریم.
هرچند قبل از این نیز وعده‌ای از ساخت شورای مرکزی که چندین ولایت را به مرکز وصل میکند از سوی رهبران حکومت وحدت ملی داده شده بود اما تا هنوز کار این شورا به گونه عملی آن آغاز نگردید و در طول 17 سال گذشته تنها 10 کیلومتر سرک در داخل مرکز این ولایت قیریزی شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر در کشمیر تحت اداره هند را به عهده گرفت. یک گروه از افراد مسلح روز جمعه در سرینگر بر پلیس هندی آتش گشوده یک تن را کشتند و دو نفر دیگر را زخمی ساختند. این اولین بار است که داعش مسئولیت حمله را در کشمیر تحت اداره هند به دوش می‌گیرد. زرونه منگل گزارش می‌دهد.
گروه دولت اسلامی برای اولین بار مسئولیت حمله را در سرینگر به دوش گرفت و گفت که هدفش یک حمله انتحاری در این شهر بود. سرینگر مرکز کشمیر تحت اداره هند است. گروهی از افراد مسلح به روز جمعه بر افسران پلیس هندی آتش گشوده یک تن را کشتند و دو تن دیگر را زخمی ساختند. یکی از حمله کنندگان که نشان دولت اسلامی را در پیرهنش داشت در جریان درگیری با پلیس هین حمله کشته شد. گروه دولت اسلامی در صفحه اینترنتی اعماق ادعا کرده که یک پلیس پاکستانی را کشته است. گفته می شود در این اعلامیه داعش شاید در مورد هویت پلیس کشته شده اشتباه شده باشد. شش پاول شک رئیس پلیس هند در جموعی کشمیر ابراز تردید کرده است که گویا رابطه بین حمله کنندگان روز جمعه و داعش موجود بوده باشد. گروه تندرو تحریک مجاهدین در کشمیر نیز مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در اثر حملات جدایی طلبان کشمیر از سال 1980 به این طرف خشونت‌های جدی جریان داشته است. بر اساس معلومات نهاد ضد تروریسم جنوب آسیا در جریان درگیری‌ها بین جدایی طلبان کشمیر و نیروهای دولتی هند تا حال 44,000 نفر کشته شدند. قابل ذکر است که هند و پاکستان روی معضله کشمیر تا حال با هم 3 بار جنگیدند و هند تندروان حمایت شده سوی پاکستان را مسئول اکثر حملات بر قوای هندی در کشمیر می داند.
همکارم زرغونه منگل گزارش می داد. دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری گزارش از انکشافات سیاسی اخیر در زیمبابوه داریم. در ادامه جنجال سیاسی در این کشور، درخواست‌ها برای کنارگیری رئیس جمهور 93 ساله این کشور افریقایی افزایش یافته است. همکارم مصطفی صدیقی گزارش می داد.
رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه با کنار رفتن از قدرت توافق کرده، این را خبرگزاری رویترز به نقل از CNN گزارش داده است. به اساس گزارش، یک منبع آگاه از گفتگوهای روان با جنرالان اردو گفته است استعفانامه موگابه آماده شده است. به اساس گزارش CNN، طبق شرایط توافق به میان آمده، موگابه و همسرش گریس از مسئولیت کامل برخوردار خواهند بود. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع ارشد حکومتی گزارش داده که موگابه به کنار رفتن از قدرت توافق کرده، اما این منابع گفتند که در مورد جزئیات استعفای او چیزی نمی‌دانند. پیش از این موگابه ساعات پس از آن که از رهبری حزب بر سر اقتدار این کشور برکنار شد، در تلویزیون ظاهر شد و بیانیه ایراد کرد. ولی آنچه که مقام‌ها و شهروندان زیمبابوه را تکان داد این بود که او به استعفایش هیچ اشاره نکرد. رهبران حزب بر سر اقتدار زیمبابوه گفته بودند که قرار است موگابه 93 ساله در جریان سخنرانی تلویزیونی خود استعفایش را اعلام کند. به دنبال این سخنرانی، حزب حاکم زیمبابوه هشدار داد که اگر موگابه تا اواسط امروز استعفا ندهد، او را استیضاح خواهند کرد. پیش از این ده‌ها هزار نفر با راهپیمایی گسترده در هراره پایتخت زیمبابوه خواهان برکناری موگابه شدند. در 15 نوامبر اردوی زیمبابوه قدرت را در یک کودتا در دست گرفت. موگابی را تحت نظارت قرار داد و شمار از متحدان او را توقیف کرد. اردو اما گفته که کودتا نکرده و هدفش برچیدن جنایتکاران است که زیمبابوه را با مشکل روبرو کردند.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اوضاع زیمبابوه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.